ساعت 14:26 شهریور ماه اینجا تهران. به نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد خوش آمدید. به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور همگی شما شنونده های نازنین در جای جای ایران زمین سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم با ما همراه باشید. از پخش رادیو اقتصاد تا حوالی ساعت 22 بنده مریم فرخی به اتفاق اسماعیل علی پناه تهیه کننده، خانم مرضیه نوابی صدا بردار، آقای بای هماهنگی با شما خواهیم بود. امروز 20 صفر 1444 هجری قمریه، سال روز اربعین حسینی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. چهل روز گذشت، گذشتنی جانکاه و داغ‌افزا. چهل روز است که خورشید برای آفتاب برنیزه شده خون می‌بارد. چهل روز است که خواب بر چشمان زینب حرام شده و سجاده سجاد آل طه با اشک‌های جگرسوزش نمناک است. چه چهل روز و شبی بود این چله نشینی بی انتها. و اربعین خود سرآغاز اندوهی دردناک و اندیشمندانه است. از راه دور سلام بر حسین و فرزندان حسین و یاران وفادار حسین که داغ و درد و اندوه و اندیشه را به هم آمیختند. این روز اربعین، این روز پر از غم، شهادت آنهاست که به سوگ نشسته ایم با درد و با عشق. سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده های نازنین. از پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 22-65-25-25 با پیش‌شماره 0-21 در اختیار شما شنونده های نازنینه. یک بار دیگه اربعین سید و سالار شهدا امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه رستاخیز خیز باشید.
هلا بالزوار، هلا هلا بالزوار، اشرب شاي يا زاير، هلا بالزوار ابو الاحرار، هلا اليوم
آرامتر آرامتر، هر قدمت بر بال فرشتگان می نشیند و میان ابرها می رود. آهسته تر هر قدمت را عرش میزبان است و هر قدمت را هزار ملک به استقبال آمدند. آرام تر آهسته تر هر قدمت 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 تنها اینجاست که هر قدمت خود رسیدن است و تنها اینجاست که جاده خود منزل است و طریق مقصود. هر قدمت یک سلام، هر قدمت یک زیارت، یک حضور، یک عدم.
ابا عبد الله وعلى الارواح التي خلدت بفناء.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه رستاخیز رو در خدمت شما هستیم. بنا گذاشتیم در این برنامه در حد وسع خودمون واکاوی بکنیم اتفاق معجزه‌گون پیاده روی اربعین، اربعین‌های سالهای اخیر رو به عنوان یک واقعه ای که نیاز به بازاندیشی داره، نیاز به بررسی‌های تاریخی، فرهنگی، سیاسی داره، نیاز به این داره که در حوزه‌های مختلف علوم، علوم روز به خصوص، اون رو بکاویم، شاید بتونیم از دل اون مکانیزم‌های، طرح‌های، ایده‌هایی برای حل مشکلاتمون الهام بگیریم، بیاموزیم و اون رو به کار ببندیم. به هر حال همگان از آن دارند که واقعی رو که ما شاهدش هستیم در سال‌های اخیر به اسم پیاده‌روی میلیونی اربعین چیز ساده‌ای نیست، اتفاق ساده‌ای در کنار اتفاقات عدیده‌ای که هر روز و هر سال رخ میده نیست، کنار اونها قرار نمیگیره، چه بسا آغاز یک تاریخ جدید برای اسلام، برای شیعه و بلکه برای جهان باشه، چه بسا سرآغاز یک تمدن جدید بشری بشه تلقیش کرد. اینها زیاده روی و اغراق نیست، اینها مباحثی است که از شواهد به دست میاد و متفکرین با نگاه اعجاب انگیز و شگفت انگیز به این ماجرا نگاه میکنن. امیدوارم این توفیق رو داشته باشیم که به حد وسع خودمون این موضوع رو بکاویم در خدمت شما و با حضور اساتید محترمی که در هر برنامه در هر قسمت از رستاخیز خدمتشون خواهیم بود. خواهش میکنم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. گفتگویی که خواهم داشت با مهمانان ارجمند به خصوص ممکنه برای دانشپژوهان حوزه سیاست گذاری، رشته های مدیریت و علوم اجتماعی جذابیت خاصی داشته باشه. مفهومی و مفاهیمی احتمالاً در این برنامه مطرح خواهند شد که کمتر شنیده شده در فضای رسانه‌ای کشور نسبت به موضوع اربعین. پیش از اون اجازه میخوام که مهمانان محترم رو خدمت شما معرفی بکنم. جناب آقای دکتر باقری مقدم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و خادم پژوهشی اربعین، جناب حجت اسلام و المسلمین علیزاده، مدرس حوزه و خادم پژوهشی اربعین، و جناب آقای دکتر مصطفی زمانیان، دکترای سیاست‌گذاری عمومی و خادم پژوهشی اربعین. من آمدن این کلمه خادم پژوهشی اربعین رو در انتهای معرفی عزیزان به کار بردم، چون میخوام سوالم رو دقیقاً در نسبت با این مفهوم کمتر شنیده شده و کمتر به کار برده شده بپرسم. ابتدا از آقای دکتر باقری مقدم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت جناب عالی، سایر مهمانان محترم و همکاران عزیزتون سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید
و از دعوتی که به عمل آوردین تشکر.
خواهش میکنم، ممنون که تشوردید به برنامه رستاخیز. مفهوم خادمی آقای دکتر ما رو یاد بالاخره یک معنای سنتی در حوزه خدمتگذاری میندازه، نسبت به خدمتگذاری در اعتاب مقدسه مثلا، یا خدمت از نوع هیئت‌داری، تکیه‌داری، خدمت برای برگزاری فرض کنید مراسمات مذهبی، سفره انداختن، چیزهای شبیه به این. یعنی معنای سنتی و اون چیزی که در ذهن داریم تاریخ خدمت به اهل بیت از این جنسه. حالا به کار بردن خادم پژوهشی اربعین که ظاهراً یک قصدی از چنین ترکیب بندی وجود داره، به چه معناست؟ شما با چه نیتی این ترکیب رو استفاده میکنید؟
بله حتما، خیلی متشکر. حقیقتش بایستی من یه مقدمه رو خدمت شما عرض بکنم تا بتونم به سوال جناب عالی پاسخ دقیق بدم، و اون اینی که ما مفاهیم ارزنده رو در کشورمون، در سنت هامون، در دینمون داریم که اینها نیاز به توصیف، تبیین و توسعه داره تا بشه ازش در مفاهیم امروزی جامعه ازش بهره برداری کرد. یکی از این مفاهیم که به نظر ما واقعا ظرفیت‌های زیادی رو داره و میشه ازش در جامعه امروز کارکردها و کاربست‌های مختلفی رو انتظار داشت، مفهوم اربعین هست. خب الحمدلله سال‌های ساله، شاید دهه‌ها و صده‌های زیادی هست که ملت شریف ایران و سایر ملل با راهپیمایی خودشون در اربعین اون احترام خودشون رو به این مفهوم و به اون وابستگی خودشون رو نشون دادن. اما ما جمعی از دوستان نیاز دیدیم که به ابعاد دیگه از این مفهوم توجه بکنیم، مخصوصا ابعادی که میتونه کمک بکنه و این مفهوم رو کارکردهای امروزی براش خلق بکنیم. این کارکردهای امروزی میتونه در حل مشکلات جامعه امروز ما به کار بیاد. لذا سعی کردیم ترکیبی رو انتخاب بکنیم که هم اون مفهوم سنتی رو در خودش داشته باشه، به تعبیر جناب عالی که ما چیزی نیستیم و چیزی نخواهیم بود و از خداوند آرزو میکنیم که افتخار و لیاقت خادمی رو به ما عنایت بکنه، اما در این حال ما خدمت رو به یک نوع دیگه ای تعریف کردیم. ما با توجه به اون محفوظاتی که داریم، تحصیلاتی که داریم در حوزه و در دانشگاه و اینها، احساس کردیم بایستی از این بود به مسئله نگاه کرد. آیا اربعین و راهپیمایی اربعین صرفاً به قصد عبادی بایستی انجام بگیره؟ همچنان که سالهای سال هست مردم این راه رو میرن و با عشق هم میرن، آیا کارکردهای دیگه نیست؟ از جمله کارکردهایی که در حل مسائل اجتماعی میشه اربعین ازش الگو گرفت. خب امروز حتما مستحضر هستیم که ما مفاهیمی رو داریم در حوزه سیاست گذاری مثل فناوری های نرم، مثل نوآوری های نرم، که اینها در حقیقت یک برداشت جدیدی هست از این که ما از این جور مفاهیم میتونیم به شکل امروزین استفاده بکنیم و ازش این استفاده در جامعه بهرمند بشیم. لذا در نگاهمون این بود که خودمون رو اگر هم جایی معرفی میکنیم با عنوان خادم پژوهشی اربعین معرفی بکنیم. فرصت باشه من گوشه ای از پژوهش هایی که در این چند وقت انجام شده و نتایجی که به بار آورده رو تقدیم بکنم.
خیلی ممنونم آقای علیزاده. شما این تعریف و تلقی از خدمت پژوهش، خدمت به اربعین بگیم، این تلقی از خدمت به اربعین رو قبول دارید یا نه؟ به این معنا دارم عرض میکنم که خب در برداشت اول ممکنه تلقی بشه که این استفاده از اربعین برای خدمت به خوده، ما میخواییم مفهوم اربعین رو اتساع بدیم، توسعه بدیم، ازش چیزی به دست بیاریم برای خودمون، مثلا برای حل مسئله خودمون. من به نظرم اینجوری رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت عرض میکنم ایام اربعین سید و سالار شهیدان عبدالله الحسین علیه السلام. من اجازه میخوام یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم بعد بپردازم به پاسخ سوال حضرت عالی. خداوند تبارک و تعالی بشریت و انسان رو خلق کرده تا با سعی و تلاش که میکنه به تقرب به خودش برسه، که الاز لذات عالم تقرب به خود خداوند هست. خب قرآن رو نازل کرد خداوند، کلیات هدایت رو در قرآن بیان کرد و اهل بیت علیهم السلام، رسول الله صلوات الله علیه و اهل بیت گرامی رو مشرع احکام و تبیین کننده و تعیین کننده مصادیقی که در کلیاتش در قرآن بیان شده و در راستای هدایت تفویض کرد در واقع به اهل بیت علیهم السلام. از بین اهل بیت علیهم السلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام مأموریت ویژه بهش داد خداوند تبارک و تعالی، در واقع در تعالیم اسلامی و در تعابیر اعتقادی روایی ما تعبیر به اعلام الهدا شدن اهل بیت علیهم السلام. امام حسین علیه السلام علم هدایت هست. تمام این جریان عاشورا اربعین اینها در واقع این پرچم هدایتی رو که خداوند تبارک و تعالی هدفش بوده از خلقت بشر بوده، این رو داره پیش میبره. خب حالا در این جریان هدایتی که داره صورت میگیره، مدیریت دست کیه؟ چه کسی داره این جریان هدایت رو پیش میبره؟ خداوند تبارک و تعالی به حضرت رسول در قرآن میفرماید که یا رسول الله تو هدایت کرد نیستی، منم که هدایت میکنم. ولکن الله یهدی من یشا، خداست که هدایت میکنه. یعنی در واقع جریان هدایت مدیریتش دست خود خداست. رب عالمین هست، پرورش دهنده عالمین هست. خیلی مهمه وقتی خداوند پرورش دهنده هستش و داره مدیریت میکنه جریان های هدایتگری رو، اربعین هم در همین راستای جریان هدایتگری خداوند تبارک و تعالی است که به واسطه ابی عبدالله خداوند داره این رو محقق میکنه. تحولی که در دلهای همه انسان ها و یا به تعبیر صحیح در احرار عالم ایجاد شده، این تحول چیز طبیعی نیست و به تعبیر حضرت امام که از موارد شبیه به این تعبیر میکنن که دست خدا پشت سر چون این تحولهایی هست. خب حالا در این جریان میخوام عرض بکنم که اربعین یک خواستگاهی داره به سمت اون حرکت میکنه، به اون سمت داره میره، به نقطه مطلوبش نزدیک خواهد شد با مدیریت خود خداوند تبارک و تعالی، یعنی تدبیر کننده عالم. در این مسیر هر کسی خلاصه در مسیر جاذبه این هدایت قرار میگیره، سعی میکنه تلاشی بکنه، خدمتی بکنه، خلاصه یه سهمی داشته باشه در این جریان هدایتگری که مصادیقش رو از تعالی فرمودید. یک چیزی که باید بهش توجه بشه، این نکته که باید بهش توجه بشه، در واقع نگاه کردن به اون مسیری که اربعین داره طی میکنه. اربعین کدوم مسیر رو داره طی میکنه؟ نقطه مطلوب اربعین و اون نهایتی که داره میره کجاست؟ در واقع خادمان پژوهشی اربعین نمیخوان بهره برداری، حالا فهم تعبیر از تالی شخصی بکنن از این جریان، در واقع میخوان تحت تربیتی که در این مسیر پیاده روی اربعین قرار میگیرن، ابی عبدالله علیه السلام اونها رو در جاذبه مغناطیسی خودش قرار میده و اینها رو تربیت میکنه، اینها در واقع واقعیت هایی که اربعین داره به اون سمت میره رو ببینند و از اون الگو بگیرن برای حل مسائل دیگر.
من ادراک میکنم اینطور در واقع بیان شما رو و بنای آقای دکتر رو که شما اربعین رو، خود اربعین رو موسع‌تر از یک پیاده روی و یک واقعی که در چند روز تا یک هفته ده روز اتفاق افتاده میبینید، یک الگوی بله. جهانی و الگوی تاریخی میبینید که باید کل در کل جهان این اتفاق افتاده، نه معناش این است که در کل جهان راهپیمایی رخ بده.
بله
اگر اتفاقی که در اربعین میفته ابعاد فرهنگی دارد، ابعاد سیاسی دارد، ابعاد اقتصادی دارد، ابعاد انسان شناختی دارد و غیره، این ابعاد بعد کل جهان رو در سیطره خودش بگیره، اون ابعاد بیاد کل جهان اجرا بشه، طرحی باشه که زیست جهان رو در واقع شکل بده. این درک منه از
بله کاملا صحیح.
بسیار خب آقای دکتر زمانیان، حالا یه خورده بحث رو در واقع پیش ببریم از سوالاتی که از این دو بزرگوار پرسیدم، به نظر شما این صرفا یک فعالیت ذهنی و علمی است، یعنی در مرحله ذهن و علم و یک فعالیت آکادمیک باقی میماند، یا نه واقعا حالا چون شما سه بزرگوار تخصصتون حوزه سیاست گذاری است، اما سیاست گذاری یک دانش میانی است دیگه، یعنی باید اشراب بشه از مباحث فکری و تئوریک و اون رو تبدیل بکنه به طرحی برای اجرا، تصمیم سازید در واقع شما بزرگوار. آیا این صرفا در فضای ذهنی و مباحث آکادمیک باقی خواهد ماند، یا نه واقعا نزدیک به ارائه یک الگو و یک طرح اجرایی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و عزیزی که در ایام سوگواری حضرت ابی عبدالله الحسین شنونده این برنامه هستند.
علیکم السلام.
و خود این نگاه متفاوت همون مقصودی بود که جمعی از دوستانی که سالهاست توفیق دارن که پیوند بخورن به این دریای عظیم، علاقمندند از این منظر به موضوع اربعین نگاه کنن. من اجازه بدید پاسخ سوال خوب شما رو این گونه آغاز کنم که با چند جمله ساده تجربه در واقع تاریخی پدیده‌ای به نام اربعین نشون میده که این پدیده دستساز بشر و یا در واقع یک تئوری تعریف شده از سمت دولت‌ها نیست. گستره جغرافیایی اربعین امروز میره که تمام کشورهای دنیا رو در بر بگیره. وقتی که شما تنوع ملیت‌های شرکت کننده در راهپیمایی عظیم و حماسی اربعین رو شما ملاحظه می‌فرمایید، می‌بینید که محاله یه چنین الگویی و یه چنین پدیده‌ای قابل تحریزی بین این جمع از ملت‌ها باشد. خب امروز گستره جغرافیایی اربعین یک چنین وسعت عظیمی رو در بر گرفته. گستره جمعیتی اربعین روز به روز رو به افزایشه. هر سال شمار زائرینی که به این سیل عظیم در واقع زوار حضرت ابی عبدالله در ایام اربعین پیوند می‌خورن داره بیشتر میشه. ما به عنوان در واقع کسانی که با این سوال به پدیده اربعین نگاه کردیم که آیا واقعا فقط خادمی به محضر حضرت سید و شهدا پیوند خوردن به جمع کسانی است که این مسیر رو پیاده می روند، و یا اینکه حد اکثر می توانند در مسیر خدمتگذاری به این زوار موکبی رو تحریزی بکنند، پولی رو کنار بذارند، کمکی رو بکنند و خسته ای رو تیمار کنند. واقعیت مطلب به نظرمون رسید که اگر نگاه متفاوتی به مسئله داشت میتوان زوایای دیگه رو به این موضوع داشت، و اون زاویه این هست که ما بر حسب رسالت و مأموریتی که به تعبیر رشته تحصیلی ما و مأموریت شغلی ما اقتضا میکنه، باید بتوانیم زنجیری ایده ها رو به تبدیل کنیم به مجموعی از پدیده های قابل اجرایی که در نهایت بتواند خیر جمعی جامعه بشری رو تضمین کنه. به ذهنمون رسید که چه سرچشمه نابتر و چه سرچشمه قابل تحلیلتر از یک چنین پدیده با ثبات پایدار روز به روز نوشونده‌ای که تونسته حداقل اثبات کنه که کهنه نمیشه. فعل‌القاعده اگر ما بتوانیم به این پدیده با اون عینکی که به تعبیری شاید عینک تئوریک به مسئله اربعین باشد نگاه کنیم، احتمالاً در ساموخته های خیلی جدی میتونیم از این موضوع بگیریم.
آقای دکتر باقری مقدم،
ببینید این پدیده هایی که از منظر اجتماعی در یک جامعه اتفاق میفته از مناظر مختلف قابل تحلیله، و اتفاقا این منشور چند وجهی بودن این مباحث باعث میشه که افکار مختلف، نگاه‌های مختلف جذب یک پدیده اجتماعی بشن. اما ما نیت کردیم که از یک منظر خاصی که تا حالا بهش توجه نشده توجه بکنیم. من الان توضیح بدم، این مقدار مختصر شاید بحث روشن بشه. ببینید این پدیده‌های عظیم اجتماعی میتونه کاربست‌ها و کارکردهای ویژه‌ای در بهبود و ارائه راه حل برای مسائل امروزین جامعه داشته باشه. به نظر میسه از این زاویه به اربعین تا حالا توجه نشده، و این از منظر دینی، عبادی، عاطفی خیلی توجهات زیادی شده. ما دستاوردهای خیلی خوبی هم داشتیم، اما من مثالی بزنم شاید جالب باشه. اون اینه که چرا ما به اربعین کمتر توجه کردیم به عنوان بستری برای وحدت ملت‌های مسلمان در جهت ظلم ستیزی؟ یعنی اصلا چرا ملت‌های مسلمان، تمام ملل آزاده دنیا میتونن از این مسیر اشراب بشن، چرا ما به این توجه نکردیم؟ یکی از نقاط قابل بهبودی که الان باید بهش توجه بشه اینه که ما یک نگاه کارکردگرایانه به اربعین نداشتیم. این نگاه کارکردگرایانه رو ما با تعبیر فناوری ازش نام بردیم. یعنی چه استفاده هایی رو میشه کرد از مفهوم اربعین در طول 14 قرن گذشته که به دست ما رسیده، و از این مفهوم چه استفاده های امروزی رو میشه کرد که اتفاقا میتونه حلال مشکلات زیادی هم باشه. نکته دومی که میشه از این مفهوم استفاده کرد، از مفهوم فناوری اربعین یا نگاه فناوری نرم اربعین، چون فناوری های نرم فناوری هایی هستن که روی ذهن و رفتار شخص و جامعه اثر میذارن، بنابراین اربعین میتونه این کارکرد رو داشته باشه، میتونه این دستاورد رو برای جامعه امروز ما داشته باشه که کمک بکنه به وحدت ملی ما، چون از اقوام مختلف در این راهپیمایی و در این پدیده اجتماعی شرکت میکنن، کمک بکنه به وحدت ملل مسلمان، و حتی اگر واقعا پژوهش‌های لازم انجام بگیره کمک بکنه به وحدت ملل آزاده دنیا برای ظلم ستیزی. این یه کارکردیه که به نظر ما خیلی وسیع‌تر از اون کارکرد عاطفی یا عبادی قبلیه، یعنی یک رویکرد جدیده.
باید یک فعل و انفعالاتی صورت بگیره روی این پدیده که این نتیجه حاصل بشه، یا این نه موجوده و باید کشف بشه، چجوریه؟
ببینید ما توی
اگر بگیم اربعین واجد این ابعاد از خب هست، یعنی این کارکرد طبعا داره، یعنی ما آیا ما خواستیم که ایرانی ها و ملت ایران و ملت عراق انقدر نسبت به هم تعاطف بکنند و محبت داشته باشند؟ ما که نخواستیم. اربعین به طور یعنی یک مکانیزم درونی داره اربعین که این رو تولید کرده برای ما. خب اگر مکانیزم درونیش هست که هست، خب دیگه ما چه چیزی میتونیم به این اضافه بکنیم؟
ببینید این موسع کردن این مفهوم اتفاقا کاریه که با پژوهش انجام میگیره. به تعبیر یکی از دوستان، ببینید مثال خوبی رو میزد و اون اینه که ممکنه که شما در مثلا بهره برداری از یک ماده زیرزمینی به نام نفت هم استفاده های محدودی رو براش تعریف بکنید، بگین آقا ما از این محصول استفاده میکنیم برای گرمایش، اما با کار بیشتر با پژوهش های فراوان متوجه میشیم که نه آقا، این پدیده یا این محصول میتونه فرآیندها و محصولات زیادی رو به دنبال خودش داشته باشه. ما اعتقادمون اینه که اربعین یک مخزن کاملا یا تا حدود زیادی دست نخورده است که اگر توش کنکاش‌های علمی انجام بگیره، اگر توش پژوهش‌های علمی انجام بگیره، همه این عناصر توش وجود داره. ببینید چنان که از خود قیام ابو عبدالله هم موقعی که نگاه می‌کنیم می‌بینید از ادیان و از اقوام مختلف درش شرکت داشتن.
من سوالم این است که دو زاویه در واقع داره این بحث. آیا معناش این است که شما با کنکاش در مفهوم و رخداد اربعین چیزهایی رو استخراج میکنید، بعد اون رو در نهادهای دیگه مثل مثلا آموزش عالی، آموزش پرورش و همسال اینها به کار میگیرید، در واقع الهام میگیرید، یه پروژه دیگه رو در کشور یا در جهان اجرا میکنید، یا نه میخواید همون اون چیزی که موجود است رو غنی سازی بکنید، چیزهای در واقع پتانسیل هاش رو بالفعل بکنید، مسائلی که در اون نهاده است رو به رو بیارید و اجرا بکنید؟ کدامه؟
یا هر دو. چرا هر دو رو ما روش فکر نکنیم؟ هم استفاده های امروزینی که از این مفهوم توی توسعه رخ میده، توی موسع کردن رخ میده، چون ما موقعی که میگیم نوآوری یا فناوری نرم، اولین بحثمون اینه که این مفهوم خوب توصیف بشه و بعد باید خوب تبیین بشه. در مرحله تبیین ما چیزی رو اضافه نمی کنیم، در حقیقت شناسایی عوامل و زوایای مختلف این مفهومه که برای ما خلق ارزش میکنه. اما تو مفهوم توسعه اتفاقا همون صحبت اول شما رخ میده، یعنی اینکه آقا حالا این مفهوم در حوزه‌های مختلف دیگه اجتماع ما چه اثری میتونه داشته باشه، چه بروندادی میتونه داشته باشه.
خیلی متشکرم.